أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإياه نستعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض أدب وإحترام خدمت همه شما عزیزان. سلام علیکم و رحمت الله. خطبه 166 رو دیروز دو سه خطیش رو عرض کردیم. مطلب مهم بود و نیاز به توضیحاتی داشت. بیش از اون نتوانستیم پیش بریم. انشاءالله امروز خدا کمک کنه به مدد امیر المؤمنین بحث رو تمام کنیم. قسمت و دوم و سوم این خطبه‌ای که انشاءالله امروز میخوانیم مرتبط با بحث قبل نیست. قسمت قبل حضرت چند توصیه در باب تربیت فرمودن. فرمودن انسانهای منافق صفتی نباشید. اون توضیحاتی که دادیم. اما بحث امروز راجع به یکی از پیشگویی های حضرت است. امیرالمؤمنین اشاره می کنند به جریانی که حکومت بنی امیه را از بین می برد و توصیفات بسیار عجیبی راجع به این گروه دارند. کسانی که موفق می شوند حکومت بنی امیه را از بین ببرند از یاران و دلدادگان امیرالمؤمنین. و بعد هم در قسمت پایانی حضرت می فرماید مشکل اصلی که شما مردم داشتید و باعث شد امثال معاویه بر شما حاکم بشود چند دستگی شما بود و یاری نکردن حق. فرمود منها افترقوا بعد الفتهم و تشتتوا عن اصلهم فمنهم آخذ بقصن اینما مال مال معه الا ان الله تعالی سیجمعهم لشر یوم لبنی امیه کما یجتمع غزق الخریف. حضرت فرمود اقترفوا بعد الفتهم. دوستان ما، شیعیان ما، مسلمانان و شیعیان بعد از اون اجتماع و الفتی که در زمان پیغمبر اکرم داشتن به یک افتراقی در می آیند. سلام علیکم و رحمت الله. افترقوا، مفترق می شوند، جدا می شوند بعد از اون الفتی که داشتن. و تشتتوا عن اصلهم، اینها جدا می شوند، تشتت پیدا می کنند، افتراق پیدا می کنند از اصل. اصل در لغت به معنای ریشه است. در اینجا اگر مصداق بخوایم معین کنیم خود وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه منظور است. فرمود مردم از دور علی دور می شوند و همین دور شدن از علی باعث می شود که دیگران کار را به دست بگیرند، اجتماع از بین بره. نشان دهنده این مطلب است که اگر امام محور جامعه نباشد هر چه رفاه باشد، هر چه مردم نوشرم شاکرم به هم بگم، اون اتحاد به وجود نمی آید. اون چه موجب اتحاد جامعه است وجود امام است. اصل در هر جامعه شخص امام است. فرمود افترقوا بعد الفتهم و تشتتوا عن اصلهم. حالا این مردم سلام علیکم و رحمت الله، فمنهم آخذون به غصنه، یک عده‌ای بعد از مدتی یا در همون زمان امیرالمؤمنین اینها آخذند، گرفتند یک غصن یعنی شاخه ای را. مردم اگرچه خیلی هاشون متفرق شدن، چند دسته شدن، از دور علی جدا شدن، ولی یک عده‌ای همچنان در مسیر ولایت هستند. اینها دست گرفتند به شاخه درخت طوبی، دست گرفتند به شاخه درخت ولایت. اینما مال مال معه، هر کجا این شاخه تکان می‌خورد و حرکت می‌کند، مایل می‌شود، این دوستداران هم به همون سمت مایل می‌شوند. مثل یک میوه‌ای که بر روی یک شاخه است، این شاخه به هر سمتی حرکت کنه این میوه هم به تبع او حرکت می‌کند. حضرت فرمود یک عده زیادی جدا شدند، یک عده هم با ما موندند و موندن اونها اینجوری بود، به این نحو بود. سلام علیکم و رحمت الله. صرف موندن کفایت نمی کنه. فرمود موندنی که تمام حرکاتشون موافق میل ما بود. حتی الا ان الله تعالی سیجمعهم، تا این که خداوند جمع کرد تمام اینها را، حتی اونهایی که یک زمانی از علی جدا شده بودند، تفرقه ایجاد شده بود. الا ان الله تعالی سیجمعهم لشر یوم لبنی امیه، تمام اینها اتحاد و اجتماع پیدا کردند برای چه روزی؟ حضرت می‌فرماید برای روزی که بدترین روز بنی امیه است. همه اینها دست به دست هم می‌دهند تا دودمان بنی امیه را براندازند و این خاندان فاسد و این حکومت ستمکار را از روی زمین بردارند. کما یجتمع غزع الخریف، غزع به معنای ابر است، خریف به معنای پاییز است. حضرت فرمود چطوره که در پاییز هوا خوبه، ابرها در آسمان پراکندن، یک مرتبه میبینی این ابرها به سرعت به هم نزدیک میشن، دست به دست هم میدن، اجتماع میکنن و یک بارانی شروع به باریدن میکنن. فرمود خداوند هم یک روزی که بدترین روز بنی امیه است، مؤمنان و شیعیان را در اقصا نقاط عالم به هم جره میزند، پیوند میزند و اینها یک سیلی را بر ضد حکومت بنی امیه به راه میاندازند. یؤلف الله بینهم، حضرت فرمود خداست که الفت برقرار میکند بین این دوستداران ما. ثم یجمعهم رکامن که رکام السحاب، بعد از این که الفت برقرار شد اجتماع می کنند اینها. رکام به معنای متراکمه، فرمود اینها مجتمع می شن. یک تراکمی که رکام السحاب، مثل به هم پیوستگی ابرها که هیچ خللی در اونها راه نداره، اینها پشت به پشت هم می دهند برای نابودی معاویه و طرفداران او. ببینید یک نکته بسیار ظریفی در این جمله حضرت هست، یؤلف الله بینهم ثم یجمعهم. حضرت ابتداعا می‌فرماید گروهی اگر می‌خواهند با هم اجتماع کنند و اجتماع اونها به یک هدفی برسد، حالا براندازی یک حکومت فاسدی است، به پاداشتن یک حکومت صالحی است، انجام دادن یک کاری، هر چه میخواد باشه، این اجتماع وقتی به نتیجه میرسد که یک مرحله قبل از این اجتماع باشد و اون مرحله الفت هست. تا وقتی الفت نباشد، مردم دلهاشون پیوند عاطفیشون برقرار نشده باشه، فرمود اینها اجتماع هم کنن با یه طرفه همه فرار میکنن. اما اگر اجتماع دلی برقرار شد، اجتماع عاطفی برقرار شد، اون اجتماع حتما به نتیجه میرسد، چون هیچ چیزی نمیتواند خلل ایجاد کند در این عاطفه ها. مواظب باشیم اگر یه وقتی خواستیم کار کنیم جایی، سلام علیکم و رحمت الله، حالا مجموعه فرهنگی هست، مسجدی هست، هیئتی هست، کار خواستیم بکنیم، خواستیم هدفمند پیش برویم، جمله حضرت فراموش نشه، یا الف الله بینهم، اول باید الفت، اون هم الفتی که خدایی باشد، العیاذ بالله، جذب به خود نباشد، جلب به خود نباشد. من نگم عزیزان بیاید کلاس برای این که من رو ببینید، یک نفر نگه آقا بیاید کانون، بیاید هیئت، بیاید فلانجا برای من، تا من بزرگ بشم، تا من دیده بشم. فرمود اون الفت باید الفت الهی باشد. امثال مرحوم امام، انشاءالله خدا روحشون رو غریق رحمت کنه، هیچ وقت دم از خود نزد، هیچ وقت مردم را به خود جذب نکرد، فقط جذب به اسلام، فقط جذب به دین بود و مردم اون گونه او رو دوست داشتن، چون او خود را ندید، دعوت به خود نکرد. فرمود یک الفت باشد، دو الفت خدایی باشد، سه این اجتماع بعد از الفت حتما به نتیجه خواهد رسید. ثم یفتح الله لهم ابوابا، وقتی همه این مراحل سگان طی شد، خداوند ابواب را به روی اینها باز می کند. باب هم نه، ابواب، درهای بسیاری به روی اینها باز میشه. جمع اگر همدل باشند حتما نتایج بسیار بسیار زیادی خواهند گرفت، نه یک نتیجه. ابواب باز می شود. شما اجتماع کردید برای اینکه به یک هدف برسید. خداوند کاری می کند که چند هدف همزمان به دست بیاید، چند نقطه را فتح کنید، چون شما اجتماعتون اجتماع خدایی بوده. حالا امیرالمؤمنین این دوستدارانشون رو معرفی میکنند. چگونه اند کسانی که میتوانند حکومت بنی امیه را با اون همه شدت و حدتی که دارند، با اون همه حقد و کینه‌ای که دارند، خشونتی که دارند، حجاجهایی که در دودمان بنی امیه هستند، چگونه میشود یک عده‌ای جمع بشن و این حکومت را براندازند؟ حضرت فرمود اینها یسیلون من مستشارهم که سیل الجنتین. اینها آدم های عادی نیستن، که کسانی هستند که یسیلون سیل به راه می اندازند. من مستفارهم، مستفار با سه نقطه به معنای اون جایی است که فوران می ره. این دهانه آتش فشان رو که از اونجا آتش فشان به بیرون می ریزد به اینجا میگن مستفار. فرمود یسیلون من مستفارهم، اینها سیل به راه می اندازند از اون خواستگاهشون، از اون جایی که خروش می کنند، که سیل الجنتین، مانند سیل جنتین که انشاءالله عرض خواهیم کرد به چه معناست. قبلش این رو بگم، حضرت یک جایی اون آقای حمام که آمد پیش حضرت درخواست موعظه کرد، حضرت فرمود که بابا تقوا، عرفان، ایمان، متقین همین چیزهاییست که چرت جمله برات میگم برو. اون اصرار کرد، اصرار کرد که نه آقا وصف کن برای من متقین رو. حضرت هم شروع کرد به وصف کردن و او صیحه‌ای زد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. حضرت در خطبه سه فرمود که ما کسانی هستیم که ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. ما اگر شروع کنیم به حرف زدن، ما اگر شروع کنیم به عمل کردن، ینحدر عن السیل، جاری می شود از کوهسار وجود علی یک سیلی که همه را با خود می برد. خیلی ها در مقابل این سیل عجیب و غریب علم علی، معرفت علی، عرفان علی، شجاعت علی تاب تحمل نداشتن، جان به جان آفرین تسلیم می کردن. اون ویژگی های سیل رو ببینید، اون خروش سیل رو ببینید. حضرت فرمود ما این گونه ایم و دوستداران ما هم این گونه هم. مؤمن کسیست، شیعه علی ابن ابی طالب کسیست که وقتی لب باز کرد تمام مخالفین را منکوب می کند، سرکوب می کند. در این حکمتی که امیر المؤمنین فرمود کان لی فی ما مضا اخن فی الله، در گذشته، حالا ببینید متنش رو، فرمود من در گذشته یک برادری داشتم، این برادر برادر خدایی بود. حالا برسیم اونجا انشالله هفتش قوله که این برادر امیر المؤمنین چی بود اونجا میگه. حضرت فرمود یکی از ویژگی های این شخص این بود که من علی او را برادر میدانم. او تا وقتی که مشکلی نبود ساکت بود، اکثر روزگار او به سکوت میگذشت، ولی وقتی که شرایط را اونگونه میدید که حرف بزنه، لب که باز میکرد هیچ کسی نمیتوانست در مقابل استدلال او، در مقابل حرف او حرفی بزنه. سیل به راه میانداخت تمام این خار و خاشاکی که این شبهاتی که به وجود آمده بود رو در یک لحظه برقاسا و سیلاسا با خودش میبرد، هیچ شبهی باقی نمیگذاشت، دشمنان را با خودش میبرد. یسیلون، فرمود شیعیان و دوستداران علی ویژگیشون اینه، یک حالت سیلگونه ای دارن که دشمنان را از سر راه بر می دارن. اما این که فرمود که سیل الجنتین، امیر المومنین اینجا اشاره می کنند به داستان معروفی که قرآن کریم هم به او اشاره می کند، داستان قوم سبع. در قرآن حتما سوره سبع رو خوندید، اون جایی که فرمود لقد کان للسبع فی مسکنهم آیه. ما در زندگی و فضا و مکان زندگی سبع یک آیه و نشانه قرار دادید، اون جایی که جنتان ان یمین و شمال، دو باغ و باغستان بسیار عظیم در سمت چپ و راست این رودخانه قرار گرفته بود. کلوا من رزق ربکم واشکروا له. خدا میگه ما کاریتون نداریم، این رزق وسیعی که بهتون دادیم فقط یک شکری میخواهیم، این شکر ما را، دستگیری از مستضعفین را، این را ادا کنید، ما روزی دادیم که شما خوش باشید، ولی ادا کنید حق او را. بلدتون طیبه و لهو بلد... نه بلدتون طیبه و رب غفور. فرمود یک شهر آباد و یک رب غفور، چی از این بهتر؟ ما هم بلده طیبه میخواهیم، هم شهر آباد میخواهیم، هم رب غفور، هم خوراک خوب میخواهیم، هم دین خوب. فرمود ما هم به همین دوتا برای شما راضی هستیم. اما فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم. اینها اعراض کردند، در مقابل نعمتهای ما روبرگردان بودند از شکر، حقوق را انجام نمیدادند. ما هم سیل عرم را بر اینها فرستادیم. جریان از این قراره که این قوم سبع که در یمن زندگی میکنند، حالا در کنار این شهرشون معرب گفته شده، معارب گفته شده، اسامی مختلفی داره، اینها در اونجا زندگی میکردند. چون فضا فضای خشک بود، بارانهای تندی میآمد، آمدند یک سدی ایجاد کردند، بارانهای تابستانی و سیلاسا را، سلام علیکم و رحمت الله، اینها رو مهار میکردند، سد بزرگی شد. آرام آرام از کنار این سد یک رودخانه ای درست کردند، باغات فراوانی به وجود آوردند، تا اینکه اینها دیگه خوشی زد زیر دلشون، اینها نعمتهای الهی رو ناسپاسی کردند و خداوند سبب به سبب چند موش این دیواره سد را خراب کرد، که بعضی از آقایون و مفسرین لفظ ارم را به معنای موش گرفتند، یعنی موشی خدا فرستاد و این سد را از بین برد، تمام این باغات و زندگی تمام شد. حضرت فرمود دوستداران ما کسانی هستند که یسیلون من مستفارهم که سیل الجنتین. اون سیلی که اونجا آمد زیر و رو کرد چطور بود؟ دوستداران ما حکومت بنی امیه را اینگونه زیر و رو می کنند، طوری که هیچ نامی از او در تاریخ و در اذهان باقی نمی ماند. حیث لم تسلم علیه غاره، غاره به معنای کوه کوچکه. فرمود این سیل طوری است که استقامت نمی کند در مقابل او، نمی تواند جلوی او را بگیرد هیچ کوه کوچکی. ولم تثبت علیه اکمه، اکمه به معنای تپه است، یعنی کوهی که کوچکتر باشه، تپه. فرمود نمی تواند جلوگیری کند از این سیل هیچ تپه ای. و یرد سننه رس و قودن، و نمیتواند رد کند او را، نمیتواند راه، سنن به معنای جاده است، نمیتواند جاده و مسیر این سیل را سد کند. رس و تودن، رس به معنای این که میگن بنیان مرسوس، رسه به معنای محکم است، تود هم به معنای کوه عظیم است. فرمود هیچ کوه عظیم محکمی، هیچ دماوندی نمیتواند در مقابل سیل دوستداران علی استقامت کند. ولا حداب و ارزن، هیچ مکان مرتفعی نمیتواند استقامت کند. یوضعهم الله فی بطون اولیه، وقتی این سیل به راه افتاد و تمام این پستی و بلندی ها را، تمام اون کاخهای بلندی که معاویه و ابناء او ایجاد کرده بودند، تمام اون شکافهای اجتماعی، تمام اون شکافهای سنگینی که مردم در فقر بودند، این سیل تمام این پستی بلندی ها را در نوردید و جامعه را جامعه همواری کرد. فرمود در این زمان است که یزعزهم الله، زعزع به معنای پراکنده شدنه، خداوند پراکنده می کند این شیعیان را. فی بطون اودیته، اودیه به معنای دره است. این سیل وقتی راه افتاد سرانجام به کجا میره؟ یک دره ای پیدا میشه، یک مسیری که به دریا باشد، این آبها فروکش میکنند. فرمود دوستداران ما مثل سیل حکومت بنی امیه را از بین میبرند، بعد خودشان آرام فروکش میکنند. در گوشه و کنار ممالک اسلامی آرام میگیرند. ثم یسلکهم ینابیع فی الارض، بعد از این آرام شدن آبی که تهنشین شد، آبی که تبدیل شد به سفره‌های زیرزمینی، بعد از چند سباهی از گوشه و کنار سرزمین‌های اسلامی مثل یک چشمه، مثل یک رودخانه سر بر می آورد و اون محبت را، ولایت را، دوستی امیرالمؤمنین را در قالب یک آب گوارایی به مردم می چشاند و مردم استفاده می کنند از او. محبت علی سیراب می کند تمام جامعه را. این تشبیه تشبیه عجیبی بود. حضرت فرمود که این دوستداران ما یک سیلی هستند، در مقابل این سیل هیچ کسی نمیتواند استقامت کند. این سیل یک جایی می نشیند، در دل زمین فرو می رود، ولی اینها که تمام شدنی نیستند، از بین رفتنی نیستند، از سیل تبدیل می شوند به چشمه، و چشمه که شد آرام آرام می سازند جامعه را. اون روزی که سیل آمد جامعه را هموار کرد، بالاخره خانه های خراب شد، یه عده شاید اذیت شدن، ولی وقتی تبدیل شدن به چشمه و ذره ذره و قطره قطره جوشیدن، اینها باعث می شوند مردمان سیراب بشوند، اصلاحات شروع بشود، ترمیم جامعه شروع بشود. ثم یسلکهم ینابیع فی الارض یأخذ بهم من قوم حقوق قوم. خداوند به سبب این دوستداران علی، محبین علی، میگیرد از قوم ستمگر حق قوم مظلوم را. قوم اول ظالمین هستند، قوم دوم مظلومین. یأخذ بهم من ظالمین حقوق المظلومین. به سبب این هاست که ظالمین باید جواب بدن، باید به تقاص اعمالشون برسند. و یمکن لقوم فی دیار قوم، و خداوند مکنت میدهد، پادشاهی میدهد به این قوم مظلوم در همون سرزمین و شهری که دیروز ظالمین حاکم بودند، همون کوفه، همون شام، همون مدینه‌ای که تا دیروز دیگرون حاکم بودند، امروز یاران امیرالمؤمنین و محبین حضرت در اونجا مستقر خواهند شد. حضرت یک جمله هم باز برمیگردند به این حضرات بنی امیه میگویند. هنوز زمان امیرالمؤمنین است. این حرفا را حضرت وقتی زد که هنوز معاویه هم به حکومت نرسیده بود، ولی فرمود من شما را بر حذر میدارم و ایم الله لیذوبن ما فی ایدیهم بعد العلو و التمکین کما تذوب الالیه علی النار. فرمود به خدا قسم و ایم الله لیذوبن، به زودی خواهید دید که ذوب می شود، آب می شود، ما فی ایدیهم، اون چه که در دست بنی امیه، این حکومت، این پادشاهی، این بروبیا، این مال و ثروتی که به هم زدن، فرمود به زودی می بینید ذوب می شود، اون چه در دستان بنی امیه است، بعد الالوف و تمکین، بعد از همه اون بزرگی ها و تمکن هایی که داشتن، کما تذوب الالیه، الیه به معنای چربی، دنب است، همون گونه که دنب بر نار و آتش می سوزد، آرام آرام آب می شود و چند دقیقه بعد هیچ از او باقی نمی ماند، تمام شد. فرمود بنی امیه را هم خواهید دید با همه اون فضای خاصی که برای خودشون ایجاد کرده بودن، در آتش خشم دشمنان خواهند سوخت، در آتش خشم دوستداران علی خواهند سوخت، در آتش گناهان و ظلمهای خودشون خواهند سوخت، اونقدری که چیزی از اونها باقی نمیمونه. اونقدر قبلا عرض کردم خدمتتون، این بنی العباس که به حکومت رسیدن، رفتن تمام بنی امیه را که زنده بودن کشتن، راضی نشدن، رفتن سراغ قبور بنی امیه، اونهایی که تازه از دنیا رفته بودن نبش قبر کردن، از قبر بیرون آوردن خلفای بنی امیه را، سر بریدن و بعد سوزاندن. اونهایی که چهار سباهی ازشون گذشته بود، فقط پوست و استخوان مونده بود، اونها را از قبر بیرون آوردن، این استخوان را ریختن جلوی سگ‌های بیابون. امثال معاویه هم که سالها از مرگشون گذشته بود قبر او رو نفش کردن، اهانت کردن، یعنی هیچ از اون حکومت بنی امیه باقی نگذاشتن. چبا تزوب العلیه علی النار. این تا اینجای مطلب. مطلب بعدی رو هم میترسم نرسم. من قبلش این مطلب رو بگم خدمت شما. خب الان در ذهن همه ما این سوال به وجود آمد، این کسانی که حضرت داره میفرماید میآیند حکومت بنی امیه را از بین میبرند، خیلی انسانهای سالمی هستند، مؤمنند، شیعیان راستینی هستند، اینها کجان؟ تا اونجایی که ما میدانیم که حکومت بنی امیه که تمام شد افتاد دست بن العباس، و بارها گفتیم بن العباس نه اینکه چیزی کم نداشتند، در بعضی از ظلمها روی دست بنی امیه را هم آورده بودند. خب این کیانند پس؟ چی شد؟ حکومت که افتاد دست بن العباس، امیر المؤمنین داره بن العباس رو این گونه تعریف میکنه، اونها بودن که اینقدر مقام داشتن، از شیعیان خاص حضرت بودن. اینجا خیلی جای بحث مهمی است. خیلی ها از شارحین نهج البلاغه توضیحاتی دادن، ولی حق آن است که هنوز جای بحث دارد، هنوز جای مقاله و تحقیق داره که این حرف هایی که امیر المؤمنین میزند آیا در مورد گذشتگان است که بعد از امیر المؤمنین آمدن تا امروز، یا بعد از امروز است که هنوز نیامده اند. اکثر آقایون، یعنی قریب به اتفاق آقایون شارحین نهج البلاغه فرمودند این جریان مربوط است به ابو مسلم خراسانی. حالا عرض میکنم، بعد یک نکته هم آخرش هست انشالله میگم خدمتتون. ببینید عزیزان، مستحضرید که حکومت بنی امیه آخرین خلیفش مروان حمار بود. خب این مروان حمار توسط ابو مسلم خراسانی و یاران او از بین رفت، در مصر کشته شد و اونجا سلسله بنی امیه تومارش پیچیده شد و بن العباس حکومتشون شروع شد. خب این کلیت بود. این آقای ابو مسلم خراسانی دو نظر بسیار بسیار متناقض راجع به او هست، یعنی نمی شود به صراحت گفت او انسان خوبی بوده یا انسان بدی بوده. خیلی از آقایون، بعضی ها مثل آیت الله مکارم، ایشون رو کاملا یک شخصیت شیعی می دونن، اگرچه که در زندگی او یک نقطه های تاریکی هست، اجمالی هست، بعضی وقتا پیچیدگی هایی در تاریخ زندگی او هست، ولی فل جمله و بل جمله آیت الله مکارم میپذیرد که ایشون جزء دوستداران اهل بیت بوده. قیامی که ترتیب دادن قیامی بوده که حکومت را به علویون و به امام برسانند، اگرچه شرایط جور دیگری پیش رفت. در قبال امثال آیت الله مکارم و مورخینی که به این روش اعتقاد دارند، امثال شهید مطهری به شدت میکوبند، میگن ابو مسلم خراسانی اگرچه یک شخصیت دلاور و شجاعی بود ولی از جهت دینی بسیار بد بود. این لفظ شهید مطهری، بسیار انسان بدی بود، نه تنها شیعه نبود بلکه در اسلام او هم خیلی خلل هست. مسلمان بود ولی مسلمان خیلی سطح پایینی، ظلمها، کشت و کشتارها، قتل علوی هایی که او انجام داد، همه اینها رو شهید مطهری میگوید به عنوان نقطه های تاریک زندگی ابو مسلم. به طور کلی در مورد ابو مسلم این دو صنف وجود دارند، یک عده موافق، یک عده مخالف. موافقان ابو مسلم خراسانی قائلند به چند دلیل او شیعه علوی بوده. یک اینکه یک زمانی در مرو یک مسجدی به نام مسجد ربز، اگر اشتباه نکنم ربز یا ربزه، همین سحر فا ربزه، در مرو اونجا لعن میکردن امیر المؤمنین سلام الله علیه را. اینجا بوده که ابو مسلم خراسانی می آید و اونها رو در مسجد رو می بنده به طور کلی، یعنی با دشمنانی که حالا لعن امیر المؤمنین می گفتن مخالفت می کنه و اونها را باز می دارد از این کار. یک عده قائلن به خاطر همین مطلب ابو مسلم خراسانی جزء شیعیان است، چون که با لعن به امیر المؤمنین مخالف است. تا قد شد من اینو وصلش کنم. عرض میکردیم که یک عده‌ای به خاطر بستن اون مسجدی که در اون مسجد لعن گفته میشد به امیر المؤمنین، ابو مسلم خراسانی رو جزء شیعیان میدانن. یا باز یکی دیگه از اموری که او انجام داد این بود که مساجدی ساخت، در حج شرکت کرد، اعتقادات دینی داشت، از این جهات او رو به عنوان یک شیعه قلمداد میکنن. مخالفینی هم هستند که دلائلی دارند بر شیعه نبودن و بلکه مخالفت ابو مسلم خراسانی با شیعیان، از جمله این که شیعیان رو ایشون از بین برد، کشت، هر قیامی بر ضد عباسیان صورت می گرفت و اگر چه در او شیعیانی بودن، بزرگان شیعه بودن، همه اونها را بلا استثناء قلع و قمع کرد، از بین برد. یعنی اون یک چهره کاملا سیاسی و حکومتی داشت که برای عباسیان می جنگید، ولی یک بالاخره اون ابتداء خلافتش در مرو، ابتداء اون که می خواست حکومتی در خراسان شکل بده، با شعار الرضا من آل محمد شروع کرد صلوات الله علیهم اجمعین. یعنی ما می آییم رضایت آل محمد را جلب کنیم، برای رضایت اونها این کار رو می کنیم. اینها میگن حکومت ابو مسلم و کار او یک کار شیعی بود، دیگران میگن خیر، اگر او الرضا من آل محمد بود چرا تمام شیعیان رو کشت؟ و یکی از مهمترین ادله مخالفان ابو مسلم خراسانی این است که ابو مسلم دو نامه برای جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام نوشت و اونجا از حضرت تقاضا کرد که شما بیا و حکومت را به دست بگیر، من هجوم می آورم، 1000 نیروی شمشیر به دست دارم، می توانم حکومت مرکزی را از بین ببرم و شرایط را برای شما فراهم کنم. امام صادق بعضی نوشتن جواب نداد به هیچ کدام از دو نامه، بعضی نوشتن در یک جمله فرمود نه تو کسی هستی که ما بهت اعتماد کنیم، نه الان زمان زمان ما. لذا خیلی ها میگن این جمله امام صادق کاملا درون و محتوای ابو مسلم و حرکت او رو برملا میکنه. او یک انسان طرفدار حکومت بود و آمد از شعارهای مذهبی شیعی استفاده کرد، چون خراسان یک فضای شیعی داشت، اومد استفاده کرد از این فضا برای اینکه نیرو برای خودش بتراشه و توانست خیلی از شیعیان رو همراه خودش کنه و این یک سیاستی بود که او به کار بود. بالاخره بین این دو گروه اختلافاتی است، موافقان و مخالفان ابو مسلم. یک عده‌ای که مقالاتی در این باب نوشتن، من مقاله خوندم همین امروز در این مورد، یکی از بزرگواران نوشته بود من تحقیق کردم جریان ابو مسلم خراسانی تمام این روایات تاریخی که داره تأیید میکنه او را، آقا مسجد مرو را به خاطر لعن امیرالمؤمنین بس، در جاهای شیعه نشین مسجد ساخت، فلان کار رو برای شیعیان کرد. ایشون ادعاش این بود که تمام این حرف ها از صفویه به بعد وارد کتب تاریخ شدند. بعد دلیلش این بود که در زمان صفویه خب نیاز بود یک چهره های ملی مذهبی به جامعه معرفی بشه. ابو مسلم یک چهره ملی بود، ولی خب کاملا فضای دینی او بر ضد زمان صفویه که تشیع رسمی شده بود، او یا سنی بود یا مخالف علویان بود. برای همین در زمان صفویه اینها میان چند جعل در تاریخ درست میکنن که چهره ملی مذهبی از ابو مسلم بسازن و او رو یک شخصیتی برای منوف دادن قرار بدن. در هر صورت ابو مسلم خراسانی شخصیتی نیست که بشه 100% روی او قسم حضرت عباس خود، او شیعه امیرالمؤمنین است، دوستدار، برای احقاق حق اهل بیت تلاش کرده، یا خیر از اون طرفه. یک عده‌ای میگن ابو مسلم چطوری از بین رفت؟ به دست سفاح دومین پادشاه عباسی. یعنی عباسیان میدانستن که ابو مسلم یک چهره دینی و شیعی است، لذا او را از سر راه برداشتن. این طرف پاسخ میدن که خیر، علت کشته شدن او به دست خود عباسیان دین و اعتقاد او نبود، بلکه ابو مسلم یک چهره‌ای داشت مخصوصا در خراسان که می توانست حکومت رو به دست بگیره. سفاح برای اینکه حکومت به دست ابو مسلم نیفته او رو کشت. صحبت از شیعه بودن و غیر شیعه بودن نیست. حالا هر چه هست در مورد ابو مسلم نمیشه 100% قضاوت کرد. حالا ما برگردیم به بحث خودمون. همه این حرفها رو در باب ابو مسلم زدیم. حالا نتیجه چی شد؟ امیرالمؤمنین داره یک عده‌ای رو وصف میکنه که اینها خیلی شیعیان خالصی هستند. فرمود اینها کسانی هستند اینما مال مال معه. امام در هر عصر و دورانی هر فرمانی بده هر کاری کنه اینها مطیع امامن، دنبال امام حرکت میکنن. اینها مثل سیلی هستن که به دل دشمنان میزنن، دشمنان را از بین میبرن، مثل چشم سارهایی بالا می آیند و مردم را به احکام و ولایت اهل بیت سیراب میکنن. و الان این حرفا در مورد ابو مسلم صادق است یا نه عرض میکنیم. سه تا قول اینجا وجود داره. قول اول اینه که بله، اگر ابو مسلم خراسانی را یک چهره موجه شیعی بدانیم و قائل باشیم همه اون بدیهایی که در تاریخ بر ضد اون نوشته شده کار عباسیانه، عباسیان میخواستن چهره خوب و عالی شیعه امیرالمؤمنین ابو مسلم را مخدوش کنن، تاریخ را جعل کرده. اگر این حرف را بزنیم میگیم بله، تمام این جملات خطبه 166 در باب ابو مسلم و یاران شیعه اوست خیلی هم عالی، خیلی هم مقام بالایی است. اینها واقعا آمدند که حکومت را به امام صادق برسانند، ولی خب دشمنی ها شروع شد، این وسط یک عده نفوذ کردند بینشون. امام صادق به خاطر شرایط خاص جامعه نمیتوانست حکومت را بپذیره، اینها از بین رفتن و عباسیان اومدن حکومت را از اینها گرفتن. یعنی اونها با نیت خالص اومده بودن. این یک قول. قول دوم اینه که بگیم نه آقا، تمام این حرف هایی که میزنیم به ابو مسلم کار نداره، اینها ویژگی های یاران ابو مسلمه. چون عرض کردم اکثر یاران ابو مسلم که از خراسان بودن شیعیان خالصی بودن. اینها به هر صورت حالا یا گول ابو مسلم رو خوردن، گول ظاهر و شعار او رو خوردن، یا اینها واقعا شیعیان خالصی بودند که ابو مسلم رو هم میشناختن ولی اومدن با او همکاری کردن تا حکومت بنی امیه ساقط بشه. یعنی هدفشون سقوط بنی امیه بود که حاصل شد. اگر این قول دوم را بپذیریم میگیم همه این ویژگی های خطبه 166 نیاز به، یعنی مربوط به اون شیعیان و مخلصینی دارد که دنبال ابو مسلم بودن. حالا یا آمدن که حکومت بنی امیه منقرض بشه، یا فریب این چهره موجه ابو مسلم را خوردن و بالاخره باعث شدن حکومت بنی امیه ساقط بشه. یه قول سومی هم هست، قول حقیر سرابا تقصیره. این نیاز به دلیل داره، من همینطور میگم، یعنی شاید خودم هم نتونم خیلی ازش دفاع کنم، ولی با توجه به این تناقض‌هایی که ما می‌بینیم بین اون جمع شیعه، بین ابو مسلم خراسانی و بین این جملاتی که خیلی جملات بالایی هستن، سازگاری نیست، انسان به دلش نمی‌چسبه. این حرف‌ها انگار حرفایی است که در باب مالک و میثم و سلمان زده شده. اینها در مورد چهار تا شیعه‌ای که بعضی وقتا فریب بخورن، گول بخورن، یا ابو مسلمی که واقعا مشخص نیست وضعیتش چگونه است، شیعه تنوری بودن و مشخص نیست، آدم به دلش نمی نشینه این حرفها برای او باشه. حالا ما میگیم یک قول سومی هم میتواند باشد و قول سوم این است که شاید این جریانات مربوط به از بین بردن بنی امیه به دست بن العباس نباشد. ببینید امیرالمؤمنین در خطبه 60 نهج البلاغه، خطبه 60 یه خط من بخونم برای شما، اونهایی که از قبل با ما بودن این یادشون. حضرت فرمود لما قتل الخوارج فقیل الله یا امیرالمؤمنین هلك القوم باجمعهم. وقتی که خوارج صفرشون برچیده شد، این نفر اومد پیش امیرالمؤمنین گفت آقا الحمدلله خوارج تموم شد دیگه از بین بر، خیالمون راحت شد، شما توانستی خوارج رو از بین ببرید. حضرت فرمود کلا والله، به خدا قسم این گونه نیست، انهم نطف فی اصلاب الرجال و قرارات النساء. این فکر خوارجی که از بین رفتنی نیست، اینها هستند که هستند تا دنیا دنیاست، داعش هست و النصره هست و خوارج هست و وهابیت هست و سلفیت هست، این خشک مغزان همیشه هستن. ما توانستیم بزرگان اونها رو از بین ببریم، ولی کلما نجم منهم قرنون قطع، هر زمان اینها یک رئیسی یک بزرگی ازشون سر برمی آورد و کشته می شود، تا اینکه نهایتا اینها می افتن به گردن گیری و دزدی و اینها. این جمله حضرت میخواد بگه فکر خوارجی همیشه هست، فکر خوارجی از بین رفتنی نیست، فکر بعث از بین رفتنی نیست، فکر داعش از بین رفتنی، شاید تومار ظاهری اونها پیچیده بشه، ولی فکر اونها که از بین رفتنی نیست. در زیارت عاشورا هم ما میخونیم و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله، تمام کسانی که مشایعت کردن، بیعت کردن، به یک نحوی آمدن و کمک کردن. حالا اینها یک وقتی هستن که کسانی هستن که نیزه و سنگ زدن، یک وقتی اینها هستن که در طول زمان از شم طرفداری میکنن، در طول زمان از کشتن فرزندان فاطمه طرفداری میکنن. اینها همه میشن جز همون قتله کربلا، کما این که امیرالمومنین فرمود، یه نفر از حضرت در مورد همین خوارج سوال کرد که آقا در همین نهج البلاغه است، عرض کرد آقا من یه رفیق داشتم دوست داشت در جمل حاضر باشه، شرایطش جور نشد، آیا این شخص هم اجر مجاهد در جمل رو میبره؟ حضرت فرمود این که هیچ، این که در روزگار خودمونه و نتوانست. یک عده‌ای که قرنهای بعد زنده میشن به دنیا میان، اینها اگر دلشون با ما باشه اجر مجاهدان جمل را میبرن. عرض من چیه؟ عرض بنده این است که اگر امیرالمؤمنین فرمود یک عده‌ای می آیند و تومار بنی امیه را می پیچند، ما نگیم اینها بنی العباس هم، چون بنی العباس هم کم از بنی امیه نداشتن، بلکه اینها کسانی هستند که تومار ظلم و جور را می پیچند. اینها کسانی هستند که انشاءالله قبل از ظهور حضرت قیام می کنند، همزمان با ظهور حضرت قیام می کنند، در جرو اوامر حضرتند، پا در رکاب حضرت می آیند و اونجا سفره بنی امیه و بنی العباس و خوارج رو به طور کلی جمع می کنند. لذا اگر این قول سوم را که عرض کردیم بپذیریم، صحبت از گذشته نیست، صحبت از آینده است. این نیز یک عده‌ای بودند این کار رو کردن، بفرمایید یک عده‌ای می آیند، شما سعی کنید از اینها باشید، شما سعی کنید سیلوار بتوانید در مقابل حمله نظامی دشمن بایستید، در مقابل حمله شبهات دشمن بایستید، بتوانید دشمن را منکوب و سرکوب کنید. اون دوتا قولی که عرض کردیم بسیار مشهور، تقریبا همه آقایون قائلن، ولی خب من خودم هرچه فکر کردم نتونستم حلاجی کنم برای خودم، بقیهش هم انشاءالله بمونه برای فردا. الحمدلله رب العالمین، ببخشید که هم طولانی شد هم خیلی تند حرف زدیم.